کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
در دستشویی باز بود و چراغش روشن و گذشته از آن باری که نور دیگری هم از لابلای کرکره‌های ونیزی به درون میتابید. از پی تابش پرتوهای متقاطع به دل تاریکی اتاق تصویر زیر نمایان میشد. لولیتای من یکی از آن لباس خوابهای قدیمیش را پوشیده میان تخت پشت به در به پهلو خوابیده بود. نواری از نور کمرنگ به مهرهای کمرش میتابید. بالا تنه نسبتاً پوشیده او در امتداد دست و پای برهنش نمای 7 و 8 داشت. هر دو بالش را زیر سر ژولیده و سیاهش گذاشته بود. در یک چشم هم زدن و به طرز عجیبی لباسهایم را در آوردم و پیژامم را پوشیدم، درست مثل فیلم ها. بیننده این گونه برداشت می کند که صحنه عوض کردن لباسها کات شده است. زانویم را که روی لبه تخت گذاشتم، لولیتا سرش را برگرداند و از میان سایه روشنهای راه را به من نگاه کرد. این همان چیزی بود که این مزاحم پیش بینی نکرده بود. همه ماجرای قرص های خواب شیر مالی بود، بازی کثیفی بین دکتر و من. قرار بود چنان اثر کند که یک لشکر هم نتواند بیدارش کند، ولی حالا به من زل زده بود و با صدایی کلوفت مرا باربارا صدا می کرد. باربارا در پیژامه هامبرت که به یقین برایش خیلی تنگ بود روبروی این کوچولو تو خواب حرف زن معلق و بی حرکت ماند. دالی آهی نرم و ناامیدانه کشید و به حالت اول برگشت. دست کم 2 دقیقه خودم را روی لبه تخت سفت نگه داشتم و مثل آن خیاطی که 40 سال پیش چتر نجاتی دست دوز ساخت و میخواست از برج ایفل بپرد منتظر ماندم. سرانجام وقتی نفسهای آهستش ریتم خواب گرفت خودم را روی بخش باریک باقی مانده از تخت کشاندم و آرام گوشه ملافه‌ای را که پایین پاشنه‌های یخ زده‌ام جمع شده بود کشیدم. دوباره لولیتا سرش را بلند کرد و به من زل زد. بعدها داروساز مهربانی به من گفت که این قرص‌های بنفش از خانواده بزرگ و اثر بخش باربیتورات ها نیستند و گرچه ممکن است روی بیماران روان پریشی که باور می کنند این داروی واقعی است اثر بگذارند و خوابشان کنند، برای نیمفت گوش بزنگی چون لو حتی اگر خسته باشد آرام بخش بسیار ضعیفی اند. ضعیفتر از آن که مدتی او را در خواب نگه دارند. اینکه دکتر رمزدیل دکتری شارلاتان بود یا پیرمردی زیرک و ناقلا دیگر فرقی نداشت و ندارد. تنها چیز مهم این بود که فریب خورده بودم. وقتی لولیتا دوباره چشمایش را باز کرد به این نتیجه رسیدم که حتی اگر قرار است دارو در ساعتهای بعدی شب کار کند، چیزی که به آن تکیه زده ام باعث شرمندگی است. کم کم سرش برگشت و روی بالش افتاد و ناعادلانه بخش بزرگی از آن را گرفت. همچنان ساکت بر لبه تخت ماندم و به موهای گوریده به بخش کوچکی از تن نیمفت، نیمی از پشت و نیمی از شانش که در نور کم نمایان بود زل زدم و سعی کردم عمق خوابش را با شماره نفسهایش بسنجم. مدتی گذشت اما هیچ چیز عوض نشد. تصمیم گرفتم خطر کنم و کمی به آن تن برهنه زیبا و دیوانه کننده نزدیک شدم. اما هنوز چندان به قلمرو گرم او نزدیک نشده بودم که نفسش حبس شد. احساس نفرت انگیزی به سراغم آمد. لولیتا کاملا بیدار بود و فکر کردم اگر هر بخشی از بدن بیچارم به او بخورد جیغی گوش خراش خواهد کشید. آهای خواننده، مهم نیست که چقدر نسبت به قهرمان نازک دل و تا مرز ناخوشی حساس و بی اندازه ملاحظه کار کتاب من خشمگینی. فقط خواهش میکنم این صفحه های حیاتی را نخوانده پشت سر نگذار. مرا تجسم کن. اگر تو مرا تجسم نکنی دوام نخواهم آورد. سعی کن به ماده آهوی درونم پی ببری و ببینی که چگونه در میان جنگل دیو نهادم میلرزد. بگذار حتی کمی بخندیم. خندیدن که ضرر ندارد. برای نمونه نزدیک بود بنویسم بری نمونه. جایی نداشتم که سرم را بگذارم و سوزش سر دل هم به دیگر ناراحتی هایم افزون شده بود. به خلال های سرخ کرده سیب زمینی میگویند خلال های فرانسوی. خدای بزرگ. لو دوباره به خواب رفت. نیمفت من، اما هنوز هم جرأت نداشتم سفینه افسونگرم را به سمت فضای او بفرستم. بچه خفته یا دلبر مسخره. فردا از آن قرص های قدیمی تر به او خواهم خوراند، از همانهایی که مامانش را کاملا بی‌حس می کرد. کجاست؟ توی کیف دستکش ها یا توی آن کیف سفری؟ بهتر نیست یک ساعت دیگر صبر کنم و بعد دوباره بیایم توی تخت؟ علم نیمفت زدگی چه علم دقیقی است. با یک تماس واقعی کار در یک ثانیه تمام می شود. در فاصله یک میلیمتری در 10 ثانیه. پس بهتر است صبر کنم. هیچ جا به اندازه هتل های آمریکایی پر سر صدا نیست. و یادت باشد که این یکی قرار بوده ساکت، آرام، سنتی، دنج، اشرافی، مآب و این چیزها باشد. صدای به هم خوردن در آسانسور در 20 یاردی شمال شرقی سرم چنان واضح بود که گویی توی شقیقه چپم کار گذاشته شده و یک درمیان با آن دنگ و بوم حرکت دستگاهی مکانیکی که تا پاسی گذشته از نیمه شب ادامه داشت. گاهگاهی درست در شرق گوش چپم، همیشه اینطوری تصور میکنم که آن شب روی پشتم خوابیده بودم چون جرأت نداشتم روی پهلوی گناهکارم به سمت کمر همتختیم بچرخم. راه رو پر بود از بانگ شاد، پرتنین و بی خود شب خیرهای پی در پی. وقتی اینها قطع شد، سر و صدای دستشویی درست در شمال مخچم جای آن صداها را گرفت. توالتی مردانه بارها و بارها پر انرژی و بلند صدا می داد. قل قل، شر شر و فوران می کرد و مدت درازی پس از آن هنوز دیوار پشتم می لرزید. یکی هم در قسمت جنوب ما سخت مریض بود، طوری سرفه می کرد که روده هایش با مشروبی که نوشیده بود با هم بالا می آمدند و دستشوییش که درست پشت دستشویی ما بود مثل آبشار نیاگارا پایین می ریخت. وقتی همه این آب ریزش ها تمام شد و شکارچی های افسون شده به خواب رفتند، کوچه زیر پنجره بیخواب من در غرب بیداریم منطقه مسکونی ثابت، کوچه ای اصیل پر از درختان کهنسال، ناگهان با رفت و آمد و قرش کامیون های قول پیکر در دل شب طوفانی و بارانی به کوچه ای نفرت انگیز تنزل یافت. حالا با همه اینها در فاصله کمتر از 6 اینچ از من و زندگی سوزانم لولیتایی بود که خوب دیده نمی شد. پس از شب زنده‌داری دراز و بی جنب و جوش، باری دیگر شاخکهایم را به سمت او حرکت دادم، اما این بار دیگر صدای قرچ قرچ خوشخواب او را بیدار نکرد. سرانجام هیکل گنده تشنم را انقدر به او نزدیک کردم که بوی شانه برهنش را مثل نفس گرمی روی گونم احساس کردم. در این لحظه ناگهان بلند شد و نشست، نفس نفس زد، با شتابی دیوانوار زیر لب چیزی درباره قایق‌ها گفت، ملافه ها را کشید و به بیهوشی عمیق تاریک و جوانش برگشت. همینطور که در جریان آن خواب عمیق غلط می‌زد، بازویش که زیر نور ماه قهوه‌ای می‌نمود به صورتم خورد. لحظه‌ای نگهش داشتم، اما خودش را از سایه آغوشم آزاد کرد، البته ناخودآگاه و خیلی آرام، بی هیچ احساس نفرتی، فقط با ناله شکوه آمیز و طبیعی کودکانه‌ای که می‌خواست بگذارم آرام بخوابد. و دوباره وضعیت به حالت اول برگشت، لولیتا و پشت خمیده‌اش به هامبرت، هامبرتی که سرش را روی دستش گذاشته بود و از هوس و سوزش سر دل می‌سوخت. مدتی بعد لازم شد که برای جرعه آب که بهترین دارو برای من است، البته بعد از شیر با تروبچه، به دستشویی بروم. وقتی به قلعه عجیب راه راه برگشتم، به جایی که لباسهای کهنه و نوع لولیتا به حالتهای گوناگون و افسون کننده روی صندلی ها ریخته بود و به گونه‌ای مبهم شناور می نمود، دختر بیتا به من نشست و با لحنی واضح آب خواست. لیوان کاغذی سرد را با دست سایوارش گرفت و محتوایش را با قیافه قدردان سر کشید. مژه های بلندش تا لبه لیوان می رسید. سپس لولیت های کوچولو با ادایی بچگانه که از هر لمس و نوازشی بیشتر افسونم می کرد، لبهایش را با شانه من پاک کرد و دوباره روی بالشش افتاد و فوری خوابش برد. وقتی آب می خورد، بالش خودم را از روی بالش او برداشتم. جرأت نداشتم قرص خواب دیگری به او پیشنهاد کنم. راستش امیدم را هم از دست نداده بودم و فکر می کردم هنوز هم ممکن است همان یکی خوابش را عمیق کند. خودم را برای هر اعتراضی از سوی او آماده کردم و کمی به سمتش پیش رفتم. می دانستم بهتر است صبر کنم، ولی دیگر توانش را نداشتم. بالشم بوی موهای لو را می داد. دوباره کمی دیگر به سمت عزیز کم نمایانم پیش رفتم. هر بار که فکر می کردم تکان می خورد یا می خواهد تکان بخورد، صبر می کردم و کمی پس می رفتم. نسیمی از سرزمین عجایب می آمد و بر افکارم اثر می گذاشت و حالا گویی با حروف برجسته نوشته می شد، مثل اینکه سطوحی که افکارم را باز می نمایاند با توهم نسیم چروک می خورد. توضیح: سرزمین عجایب اشاره است به آلیس در سرزمین عجایب از لوئیس کارول. ادامه داستان. زمان و همچنین هوشیاری من در مسیر اشتباه می افتاد و تنم لخ لخ کنان وارد گردون خواب شد، دوباره لخ لخ کنان بیرون آمد. یک یا دو بار هم متوجه شدم که به سمت خرناسه هایی غمزده کشیده می شدم. مه مهربانی کوهای هوس را در بر می گرفت. گهگاهی احساس می کردم شکار افسون شده تا نیمه راه رسیدن به شکارچی افسون شده پیش آمده، چون خمیدگی پشتش زیر ماسه های نرم ساحل دور و افسانه‌ای به سمت من می آمد و سپس تیرگی گودی کمرش به هم می خورد و می فهمیدم که از همیشه به من دورتر است. اگر تا این اندازه تب و تاب و تلاشم برای لمس او در آن شب دور را شرح و بسط می دهم، به این دلیل است که می خواهم ثابت کنم من آن نامرد ددمنش نیستم، هرگز نبوده و نمی توانستم باشم. آن محدوده پاک و رؤیایی که به درونش خزیده بودم خطه موروثی شاعران بود، نه عرصه پرسه‌زنی جنایتکاران. اگر به هدفم می رسیدم، خلسم انفجاری نرم و درونی بود و او حتی گرمایش را احساس نمی کرد، حتی اگر هوشیار و بیدار بود. اما هنوز امیدوار بودم که او کم کم کامل مدهوش شود تا از او بیش از آن مقدار اندک و مبهم بچشم. بدین ترتیب در میان این نزدیک شدنهای امتحانی با برداشتی گیج از مسخ کردن او به لکه‌های چشم سان نور ماه با بوته‌های کرک سان گل خواب می‌دیدم هوشیاریم را باز یافتم. خواب می‌دیدم در انتظار خواب عمیق او بیدارم. در نخستین ساعت‌های صبح بر هتل ناآرام شب آرامشی حاکم شد. سپس نزدیک ساعت 4 آب توالت راهرو فرو ریخت و در دستشویی دنگ بسته شد. کمی پس از ساعت 5 پژواک صدای حرف زدن یکی در چند بخش هتل پیچید، از حیاط یا از محل پارکینگ ماشین ها. مدتی که گذشت فهمیدم تکگو نیست، چون گوینده هر چند ثانیه یک بار خاموش می شد تا احتمالاً به حرفهای یکی گوش کند، اما صدای آن یکی به من نمی رسید. به همین دلیل از حرفهای این یکی چیزی نمی فهمیدم. راستش این سر و صداها کمک کرد زمان بگذرد و سپیده بدمد و اتاق پر شود از رنگ خاکستری یاسی. همزمان چند دستشویی پرکار یکی پس از دیگری کارشان را شروع کردند و آسانسور تلق تلق کنان و زوزه کشان شروع کرد به بالا آمدن تا سحرخیزها و پایین رونده ها را پایین ببرد. در این چند دقیقه من بدبخت خوابم برد، اما همین که شارلوت پری دریایی شد در حوضی سبز، صدای گیرای دکتر بوید را از راه رو شنیدم که گفت صبح شما بخیر. و پرنده ها لابلای درخت ها به هیاهو آمدند و در همان لحظه لولیتا خمیازه کشید. خانم های سرد و بی احساس هیئت منصفه، فکر می کردم ماها یا شاید سالها بگذرد تا جرأت کنم خودم را پیش دلروس هیز آشکار کنم، اما نزدیک ساعت 6 صبح او کاملا بیدار بود و ساعت 6:15 ما به اصطلاح دلبران هم بودیم. حالا می خواهم چیزی بسیار عجیب برای شما بگویم. او بود که مرا اغوا کرد. اولین خمیازه صبحگاهیش را که شنیدم، ادای نیمرخ مردی خوش قیافه اما خواب را درآوردم. راستش نمی دانستم چه کار کنم. آیا اگر مرا کنارش ببیند شوکه می شود؟ آیا لباسهایش را جمع می کند و خودش را توی دستشویی حبس می کند؟ آیا از من می خواهد که بیدرنگ او را به رمزدیل ببرم به کنار تخت مادرش، یا او را برگردانم به اردوی کیو؟ اما لوی من دخترکی بازیگوش بود. نگاهش را روی خودم احساس کردم و وقتی سرانجام آن قهقهه خنده گرانمایش را سرداد، فهمیدم چشمهایش هم می خندیدن. رو به من چرخید، طوری که موهای گرم و قهوه‌ایش روی استخوان ترقوه‌ام ریخت. به دروغ ادای بیدار شدن در آوردم که چندان تعریف نداشت. ساکت کنار هم دراز کشیدیم. من آرام موهایش را نوازش کردم و ما همدیگر را بوسیدیم. بوسه او برای دست باچگی هزیانی من بیشتر حالت مسخره بهبود بخشیدن به سراسیمگی و کندوکاو داشت و مرا به این نتیجه رساند که در سنین پایین تر همجنسگرای کوچولوی معلم او بوده. هیچ پسری چارلی نمیتوانست به او چنین چیزی بیاموزد. خودش را پس کشید و براندازم کرد، گویی میخواست بداند که من کامی گرفتم و درسم را آموختم یا نه. گونه هایش سرخ شده بود، لبه گوشتی پایینیش برق می زد. فروپاشی من هم نزدیک بود. ناگهان با انفجاری از هله هله شدید نشانه ای از نیم فت بودن دهانش را روی گوشم گذاشت. اما ذهن من مدتی نمی توانست گرمای رعداسای نجوایش را به واژه‌های معنیدار تبدیل کند. اینجا بود که او خندید و موهایش را از روی صورتش پس زد و کوشید دوباره کارش را تکرار کند. رفته رفته حس غریب زندگی در دنیای رویایی دیوانه و نو، دنیایی که در آن همه چیز مجاز بود، مرا در بر گرفت و متوجه شدم او چه پیشنهادی به من می‌دهد. گفتم نمی‌دانم با چارلی چه بازی‌هایی کرده‌ای. منظورت این است که تو هیچ وقت؟ قیافش را به نگاهی آمیخته با نفرت و ناباوری تغییر داد. دوباره پرسید یعنی تو هیچ وقت؟ کمی دماغم را به او مالیدم و به خودم وقت دادم. با ناله و صدایی تو دماغی گفت برو کنار، می روی؟ تند شانه برنزش را از لبهایم دور کرد. شیوه او بسیار عجیب بود، چون به جز بوسه لبی یا حتی عمل عریان عشقبازی، همه ناز و نوازش ها را بی دقتی در رومانس می دانست یا غیر طبیعی می خواند و این شیوه دیرینش بود. حالا روی من زانو زده بود و با پافشاری همان چیز را می پرسید. منظورت این است که وقتی بچه بودی هیچ وقت این کار را نکردی؟ آرام پاسخ دادم هرگز، که راست بود. لولیتا گفت بسیار خوب، از همین جا شروع می کنیم. البته نباید حوصله خواننده هایم را با شرح دقیق گستاخی های لولیتا سر ببرم و همین بسنده می کنم که بگویم هیچ نشانه ای از شرم و حیا در این دخترک زیبایی که هنوز دوره کودکی را پشت سر نگذاشته بود نیافتم، چون تعلیم و تربیت مدرن، سنت های اخلاقی نوجوانان، پچپچهای دور آتش اردوگاه و غیره متاسفانه او را کامل از راه به در کرده بود. کل این کار را بخشی از دنیای پنهان نوجوانی می دانست و گمان می کرد بزرگ سالان از آن بی خبرند. آنچه بزرگ سالان به منظور تولید مثل انجام می دادند به او ربطی نداشت. زندگیم به دست لوی کوچولو به شیوهی پر انرژی اداره می شد، به گونه‌ای که گویی زندگیم عروسکی بود تهی مغز و بی ارتباط با من. وقتی مشتاق بود مرا تحت تأثیر دنیای کودکان خیابانی قرار دهد، نمی توانست برخی تفاوت‌های میان دنیای کودکان و دنیای مرا درک کند. غرور او را از تسلیم شدن باز می داشت و من به خاطر مشکل عجیبم وانمود کردم کودن مطلقم و گذاشتم او به شیوه خود پیش رود، دست کم تا جایی که می توانستم تحملش کنم. البته می دانم که اینها مطالبی بی ربطند. برای من رابطه جنسی هیچ اهمیتی ندارد. هر کس می تواند این عناصر حیوانی را تجسم کند، اما من هدف بزرگتری در سر داشتم که یک بار و برای همیشه تلسم خطرناک نیمفت‌ها را بشکنم.